از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. حافظ. می‌بینی که اینان اگر لذات دنیا را به هیچ گرفتند و لذات عقبا را نیز، به جهت آن بود که لذت انس با حق و قرب او را یافته بودند، چون به لذتی برتر دست یافتند این لذایذ را واپس دادند. یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، ما را از این لذایذ بچشان. خواهی خاطره ای را به یادت آورم. روزی بعد تو گذشت که هرچند مادر لذایذ اطعمه و اشربه، میوه های گوناگون و خورش های لذیذ بر تو می شمارد، تو جز شیرش چیزی را قبول نداشتی. رنج ها برد تا تو را از شیر باز گرفت. اکنون که کامت لذت صد گون طعام را چشیده، اگرت استکانی شیر مادر در دهانت ریزند، استفراغت دست دهد. دنیای دنیا پرستان نیز در کام عارفان چنین است. هر حلقه زلف تو پریخانه چین است. رحم است به چشمی که نباشد نگرانت. صایب. قسمتی از مناجات رابعه ادویه. الهی ما را از دنیا هرچه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده، هرچه از آخرت قسمت کرده ای به دوستان خود ده، که مرا تو بسی. الهی اگر تو را از بیم دوزخ می پرستم، در دوزخم بسوز. اگرت با امید بهشت می پرستم، آن را بر من حرام دار. و اگر تو را برای تو می پرستم، جمال باقی از من دریغ مدار. بهره یازدهم فنای در محبوب. او دو هیزم چون با آتش در شوند، هر دو در یک جای خاکستر شوند. این به صورت هر دو یکسان باشدت، در عمل فرق فراوان باشدت. عطار. اینجا دیگر پایان راه است. سنخیت را با تو باز گفتم که باید با صفات او سنخیت یابی، و چون سنخیت به کمال رسید، نه تو او شوی بلکه در او گم شوی. سالکان پخته و مردان مرد، چون برون رفتند در میدان درد. گم شدن اول قدم زان پس چه بود، لاجرم دیگر قدم را کس نبود. ای عزیز، از درد گم شدن نیستی، ولی در معشوق گم شدن هستی یافتن است. استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. توضیح: دعوت خدا و رسولش را بپذیرید تا شما را زنده کنند. سوره انفال آیه 24. ادامه متن. داستان موتو قبلا تموتو چنین مردنی است که در آن حیات ابدی است. اگر محبوب هست، تو در هستی او گم هستی. این دعا آن زمان دانی که محبوب به کمال حجاب از رخسار برگرفته باشد، آنجا که رسول صلی الله علیه و آله می فرمایند: مرا با خداوند اوقاتی است که در آن نه فرشته مغربی گنجد نه نبی مرسلی. خدا آن حضرت را نیز شامل می گردد. فتدبر. باز در کلمات مکنونه فیض کاشانی، کلمه 50 از قول امام صادق علیه السلام این طور می آورد: برای ما حالاتی است با خدا که در آن حالات او ماست و ما اوییم، مذالک او و ما هستیم. هرچند تو در نیستی شتابی، هستی او بیشتر ظاهر گردد، و هرچند خودی تو بیشتر، او محجوبتر. در رکوع خدا را با صفت عظیم خوانی، چون قامت من و تو نیمی خمیده شده، ولی در سجود به صفت اعلا، چون آنجا من و تو به خاک در افتاد. ای آن که تویی حیات جان جانم، در وصف تو گرچه عاجز و حیرانم. بینایی چشم من تویی میبینم، دانایی عقل من تویی میدانم. ای عزیز، دل آنجاست که دل بر آنجاست، پس اگر عاشق باشی هرگز آنجا که بدنت هست نباشی، آنجا باشی که محبوب آنجاست، چون او همه جا هست. تو با او در همه جا باشی، ولی نگران او نه نگران اطراف. حضرت عیسی علیه السلام به حواریون می فرمود یا بنی اسرائیل، دل هر انسانی آنجاست که مالش آنجاست، پس اموال خود را در آسمان قرار دهید تا دلهای شما آنجا باشد. آن که اموالش در دکان است خود در دکان گم شده، و آن که در مزرعه است در مزرعه بنگر، که فردا هم دکان به خرابی گراید و هم مزرعه را باد خزانی برد. آن وقت تو کجا خواهی شد؟ خوش به حال آن که در خدا گم شود، که او حی سرمدی است. گم شدم از خود نمی دانم کجا پیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرقه دریا شدم، سایه‌ای بودم از اول بر زمین افتاده خار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم، ز آمدن بستی نشانم بس شدن بستی خبر، گویی یا یک دم بر آمد کامدم من یا شدم، می نپرس از من سخن زیرا که چون پروانه‌ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. عطار گفتن که ارزش تو ارزش محبوب توست، به اندازه آرزویت می‌ارزی، ببین تا اگر گویند یک حاجتت برآورده می‌شود تو چه خواهی، همان ارزش توست، آن وقت است که می‌توانی بالاترین انسان‌ها را بیابی. حکیم یونانی آگوستینوس چنین گوید، انسان عبارت است از آن چیزی که دوست دارد، اگر انسان سنگی را دوست داشته باشد خودش در حکم سنگ است، و اگر انسانی را دوست داشته باشد انسان است، و اگر خدا را دوست داشته باشد جرأت نمی کنم که بگویم چه خواهد شد، زیرا اگر بگویم خدا خواهد شد ممکن است مرا سنگ سار کنند. و این نیز همان سخن مولوی است که ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، در بود اندیشت گل گلشنی، ورک خاری همچنین گلخنی. مولوی یک هستی وهمی است و یک هستی حقیقی، هست اصیل اوست چون وهمی رفت هستی بر جای خود است و در آن تغییری حاصل نشده، خیال و پندار از میان رفت. قصه چون به دریا پیوست هم هست و هم نیست، از آنجا آمده بود و به همانجا پیوست. عارف بزرگوار حضرت آقای حسن زاده آملی در کتاب 1001 نکته نکته 71 این حدیث را از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل می فرمایند، کان الله ولا شیء معه و هو الآن کما کان. توضیح: خدا بود و چیزی با او نبود و او از سایه همان گونه است که بود. ادامه متن: اگرچه نوشتن این سخنان دردی را دوا نمی کند، چون این بحث ها چشیدنی است، ولو در عمر اگر لحظه ای چشیدی حداقل فایده این است که دیگر منکر این احوال نمی شوی، و طبعا چون چشیدنی است در گفتنی و نوشتنی نیاید. آن طرف که عشق می افزود درد، بوحنیف و شافعی درسی نکرد، عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از نور خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا، هر یکی جان را ستاند 10 بها، از بنی بر خان تو اشرم ساله ها، گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون را هم زین زندگی پایندگی است، عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان جمله او، خاموشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش و تخت یارشان. در اینجا برای رفع بعضی شبهات سطوری از ترجمه و تفسیر اسفار ملا صدرا وسیله حضرت آیت الله جوادی آملی را می آورم تا معنی فنا برایت روشن گردد. این عقول عالیه را مهیمون گویند، زیرا غرق در حیرتند و غیر حق را نمی نگرند، یعنی به فناء الله رسیدند و در آن مقام غرق می باشند، نه خود را و نه دیگر موجودات را می بینند، اگرچه وجود و ایجاد یکیست، ولی موجود بودن این عقول محو شده و تنها ایجاد الهی تجلی کرده است و نشأ آنها از مادون به مافوق تبدیل یافته است، یعنی شهود ذات فانی در شهود مبدأ است. زیرا چنانچه در امور عامه بیان شد، مقام فنا این نیست که فانی از بین برود و یا این که فانی عین باقی گردد، بلکه در مقام فنا فانی خود را نمی‌بیند و هر گونه تعلق و تعین‌های زائد بر اصل هستی آن موجود رخت برمی‌بندد. مقام فنا عبارت است از عدم توجه به ذات و غرق شدن در ذات مفنافی. آنگاه با علم حق واجب را می‌شناسد، نه این که با علم خود حق را بشناسد. زیرا اگر موجودی با علم خود حق را شناخت، به درجه فنا واصل نشده است و کسی که به مرحله فنا رسیده است، همانطوری که به ذات خود توجه ندارد، به وصف خود نیز توجه نخواهد داشت. پس سالک فانی با علم و سرمایه خود حق را نمی شناسد، بلکه با دید حق حق را می بیند، چون که در حدیث قرب نوافل آمده است: کنتو بصره الذی یبصر بهی و سمعت الذی یسمع بهی. توضیح: شرح حکمت متعالیه جلد 6 بخش 4 صفحه 397 ادامه متن. و تمام این معضلات همانطور که فرمودن در حدیث نافله برایت آسان می گردد تا سخن رنگ فلسفی به خود نگیرد و از عقل بهش قطع آورم داستانی را که در همین بحث مولوی به نظم کشیده گوش دار. جسم مجنون را زرنج دوری اندر آمد علت رنجوری، خون به جوش آمد ز شعله اشتیاق، تا که پیدا شد در آن مجنون خناق. پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت چاره نیست هیچ از رگ زنش. رگ زدن باید برای دفع خون، رگ زنی آمد در آنجا زوفنون. بازویش بست و گرفتان نیش او، بانگ برزد بر ویان معشوق خو. مزد خود بستان و ترک قصد کن، گر بمیرم گو برو جسم کهن. گفت آخر تو چه می ترسی از این، چون نمی ترسی تو از شیر عرین. آنکه عاشق است وجودش سراپا مه می شود، کینه و دشمنی از دلش رخت بر می بندد. در عشق حقیقی این برایت مسلم شد، ولی عاشق مجازی نیز چنین است. معشوق وجودش در تمام هستی تأمین می یابد، او حتی بر موران هم ترحم دارد. آنجا که در تصاویر منظومه های لیلی و مجنون نوعاً در اطراف مجنون دد و دام را مجالس بینی، شگفت مدار. اصل داستان که مسلم حقیقت دارد، نسبت به این روایت هم یقین داشته باش. شیر و خرس و بوز و هر دیو و دده، گرد برگرد تو شب گرد آمده. می نیاید شانز تو بوی بشر، زبلهی عشق و وجدان در جگر. گرگ و شیر و خرس داند عشق چیست، کم ز سگ باشد که از عشق او تهیست. گر رگ عشقی نبودی کلب را، کی به جستی کلب کهف قلب را. عشق نان مرده ای را جان کند، جان که فانی بود جاویدان کند. گفت مجنون من نمی ترسم زنیش، صبر من از کوه سنگین است بیش. مبتلم بی زخم ناساید تنم، عاشقم بر زخم ها برمی تنم. نیک از دلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات این دور است. قسم این قصدار اگر قصدم کنی، نیش را ناگاه بر لیلا زنی. داند آن عقلی که او دل روشنیست، در میان لیلی و من فرق نیست. من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. مولوی: اتحاد نیست چون دنیت در کار است، فنای عاشق در معشوق است. به عبارت دیگر درک فقر موجودی است که خداوند اول و آخر اوست، هوال اول و ول آخر. نگاهی به یک سال قبل از تاریخ تولدت تا چه بودی، گویی هیچ، نگاهی به ساعتی بعد از مرگت که چه هستی، گویی هیچ، اما اول تو او بود، هو الاول و الاخر، و آخر تو او هست. پس برگو تا در این میان چیز، قربان او چه بود و هست و خواهد بود، نوز کجا می رسد، کهنه کجا می رود، گرنه برای نظر عالم بی منتهاست. مولوی. شاهدی دیگر از حضرت علامه طباطبایی قدس سره آورم تا نسبت به وصول این مقام برای عبد صالح یقین کنیم. ایشان در کتاب ولایت نامه که از بهترین کتب حضرت ایشان است، بعد از یک سلسله اثبات تفسیری روی آیات قرآن و کلمه وجه الله به اینجا می رسند. پس این عارفان والا مقام که به مقام تمکین و فنا رسیدند، جز صفات و اسمای خداوند سبحان نه اسمی برای آنها می ماند و نه رسمی. پس حجاب برداشته می شود، زیرا چیزی از آنان و با آنان و غیر آنان و جز هرچه وجه خداوند صاحب جلال و اکرام بر جان می ماند. پس این را بدان و از اینجا معنای آنچه در حدیث وارد شده که فرشتگان با کتاب از سوی خداوند بر ولی او فرود می آیند در بهشت، در حالی که نامه‌ای به دست دارند که در آن است: من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم، دانسته و آشکار می شود. ولایت نامه صفحه 99. داستان طوطی و بازرگان. مولوی در داستانی دیگر فنا و این منزل را به زیبایی ترسیم کرده با هم به تماشای این داستان می نشینید. بود بازرگان او را طوطی در قفس محبوس، زیبا طوطی چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بدادان نیک مرد. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفت آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان، که فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست، بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره ره ارشاد خواست. روح آدمی در رضوان ملکوت و جنت خلد، قرب کمال آرامش را داشت، از آن بیکرانها به این قفس عالم طبعش حبوط دادند. ورددناه و اسفل السافلین، سوره تین آیه 5. اینجاست که اگر گذشته را فراموش نکند و سرگرم دنیا نگردد، راه فرار می جوید، خود را به در و دیوار قفس می زند تا شاید راهی به سوی آن منزل وصال و سرادق جلال بیابد. ای محرمان سراپرده انس کبریایی حق، ما روزی همه با هم یک جا بودیم. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در بوستان. یاد دارید ای مهان زین مرغزار، یک صبوحی در میان مرغزار. آدمی می داند که این حبوط از ساخت قرب به زندان بعد دنیا تقصیر خودش بود، از یک نافرمانی و بیشکیبی. فعز اللهم الشیطان و انهما فاخرجهما مما کانا فیه و قل نهبطوا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. توضیح. پس آن دو را شیطان لغزانید و از آنجا که بودند بیرونشان کرد و گفتیم فرود آیی در حالی که زمره‌ای دیگر را دشمن باشی و برای شما در زمین قرارگاهی و مایه تعینی تا زمانی مقرر. سوره بقره آیه 36. چون گناه از او و سقوط و حبوط از ناحیه محبوب بود، چه کند اگر به قضای او راضی نباشد؟ عاشق سرگشته را بین که به تمام افعال معشوق راضی است ولو بعد و دوری از او باشد، این شرط دوستی است. این فراغ بنده از بد بندگی است، چون تو باید بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرب تر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوب تر، و انتقام تو ز جان محبوب تر. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نداند غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، از کرامت جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. باری کوتاه سخن این که مرد بازرگان، سخن یک یک را شنید و عازم سفر گردید. در هندوستان پس از انجام تجارت، سوغات زنان و کنیزکان و غلامان را تهیه دید، و سپس به یاد پیام آن توتی افتاد و راه جنگل بدان نشان پیش گرفت. ساعاتی در میان جنگل راه بین پیمود، تا بالاخره به منزل توتیان رسید. مرکبستانی پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. تا پیام آن توتی غربت زده حزین به توتیان رسانیده شد، توتی زان توتیان لرزید و بس افتاد و مرده بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. باری بازرگان نادم و پشیمان مرغان را ترک کرد و عازم دیار خویش گشت. چون به منزل رسید و دوران سفر به انجام آمد، بستگان همه خوشحال از دید مولا سوغات‌های خود را دریافتند و توتی در انتظار پاسخ پیام. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم غم را مقتضی است؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروه توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهرش بترید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفته چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. این پیام پیام اولیای حق است، که راه رهایی را به سالکان در قفس اسیر نشان می‌دهند. چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، هم بلرزید و فتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده این چنین، برجهید و کله را زد بر زمین. گفت ای توتی خوب خوش هنین، این چه بودت، این چرا گشتی چنین؟ ای دریقا مرغ خوش آواز من، ای دریقا همدم و دمساز من. بناچار پس از گریه و زاری و پشیمانی، مرغ مرده را از قفس بیرون انداخت و چون در قفس گشاده و آسمان در دسترس قرار گرفت، مرغ از جای پرید و بر شاخی از درخت آرام گرفت. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفته اندلیب، از زمان حال خود مانده نصیب. گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن نطق آواز و گشاد. زن که آوازت تو را در بند کرد، خیش او مرده پی این پند کرد. مردم سود پسند دنیا در پی صاحبان صفات می گردند، هر کجا حسنی دیدند به دورش گرد آیند. گاه علمی، گاه قدرتی، گاه غنایی، گاه جمالی و گاه صوتی. و این صاحب صفت بیچاره را چه خبر، که چون صفات امانت را باز گرفتند، همه یاران متفرق گردند و او تنها ماند. ولی عمری و فرصتی را از دست داده و حیات را به پای ایشان باخته، معنای کار این توتی دانی چه بود؟ یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرده شد چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، غنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که دادو حسن خود را بر مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. دشمنان او را ز حسرت بردارند، دوستان هم روزگارش می برند. آنکه غافل بود از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. مولوی. باری خلاصه مطلب در این مقام، آنکه سالک جزء محبوب ننگرد و جز او نبیند و تعبد و بندگی و استقامتش در او هست یابد و قرائت یا که نعبد و یا که نستعین در حق او تحقق یابد و سر سوزنی از خود نبیند، که اینجا همه فقر و نکبت و حجاب و درماندگی است و آنجا همه غنا و نور و جمال و جلال است. در پایان به این حدیث مژده دهم، یا داوود ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصة المحبین. توضیح: ای داوود، یادم برای یاد کنندگان و بهشتم برای فرمان برداران و محبتم برای مشتاقان و خودم برای عاشقان. روز اول نوروز 1374 بود که خداوند فرصتی عطا نمود، به خلوت آمدم و به نگارش این مجموعه پرداختم. امروز که روز 24 همان ماه است می نگرم، شماره صفحات دارد زیاد می شود. گرانی کاغذ و کتاب به ترسم انداخت که مبادا این سطور آتش را به دست تو نرسد. با آنکه سخن هنوز تمام نیست، همکنون نماز مغرب تمام شده. گفتم: پروردگارا، برای تو نگاشتم تا عشق تو را در دل بندگانت برانگیزم. خود اذن ده که اینجا قلم را بر زمین گذارم و بقیه مطالب را در جلد دیگری به نام ساغر سحر به پایان آورم. هم از او اجازت خواستم، قرآن مبارکش را گشودم، این آیت آمد: ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. توضیح: پس به میراث دادیم کتاب را به آنان که از بندگان خود برگزیدیم، پس گروهی بر نفس خیش ستم کنند و گروهی میانه روند و بعضی به اذن خدا در راه او پیشی و صدقت گیرند. این است آن فضل بزرگ. سوره فاطر آیه 32. عزیز خواننده، این کتاب را خدا به دست تو رسانید، امید که نه آن را واپس دنی و نه بهرت فقط مطالعه باشد، بلکه از آنان باشی که آتش عشقت شعله ور و در سلوک به راه لقای پروردگارت بر دیگران سبقت گیری و شامل آن فضل کبیر گردی و امروز که این رساله را زمین می‌گذاری، از محضرت التماس دعا دارم، دستت می‌بوسم و به خدایت می‌سپارم. گفتم: دل و جان بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا: تو چه باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. پایان. کریم محمود حقیقی، 24 فروردین ماه 1374. پایان ضبط، 5 اردیبهشت ماه 1383.